أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که اسم این کتاب هست الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه. حکمت متعالیه رو توضیح دادیم، یا فی الاسفار العقلیت الاربعه یا فی الاسفار العقلیه، حالا از چهار جورش نقل شد. بحث اسفار بود، گفتن که عرفا در سلوک الالله چهار سفر دارند. نکته ای که جناب استاد آقای جوادی دام از الله اینجا دارند، می‌فرمان این سفر به دلیل اینکه حرکته، یک وجود واحد از اول تا آخر. اگه تقسیم میشه به چهار سفر، این تقسیم تقسیم وهمیه، مثل اینکه یه کسی که از اینجا میره تا مشهد، همین که ماشینش رو روشن کرد و فرض نمینه تخگاز داره میره، یعنی همش حرکته. خب این یه حرکته، از اینجا تا مشهد بره یا تا اون طرف دنیا بره یا تا تهران بره، منتها عقل میاد اینو تقسیم میکنه، میگه از اینجا تا تهران یه سفر، از تهران مثلا تا سمنان یه سفر، از سمنان تا شاهرود یه سفر، از شاهرود هم تا مشهد این سفر چهارم. این تقسیمی است وهمی، یعنی قوه واهمه ما میاد این کارو میکنه، و الا یک حرکته از اون اولی که شروع میکنه تا اون مقصدی که میرسه. این یه نکته دوم این است که هر عارفی معناش نیست که حالا همه این چهار سفر رو طی میکنه. خیلی ها تو همون کلاس اول میمونن، خیلی ها تو رو... یعنی مثل این که یک کسی میخواد از اینجا بره مشهد، اینطور نیست که حالا حتما میرسه به مشهد، که خب از اینجا راه میفته یه وقت میبینه همین بین قوم و تهران اینقدر تون میره که مثلا ماشینش آتیش میگیره، اینقدر تون میره که یه نمتونه کنترل کنه، ماشین میخوره مثلا به نرده ها و چپ میشه، همونجا نرسته به مشهد کارش تمام میشه. پس معنای این که این اسفار هست، یعنی اونایی که تا آخر راه برن این چهار سفر رو دارن، بعضی ها نه، همون سفر اول و حتی سفر اول هم نمیتونن انجام بدن، بعضی به سفر دوم میرسن، و گفتیم اون سفر چهارم هم مخصوص اولیا و انبیا علیهم السلامه. این دوتا نکته. اما چهار سفر عبارت بود از یک سیر منال خلقه الالحق، که اینا همش در مقام شهود ها، یعنی اصلا به فهم و عقل و اینا کار نداره، با تهذیب و با عمل جوری میشن که از عالم خود، یعنی از اولا به شهود خود نائل میشن. خیلی اصلا شهود خود ندارن، فقط میدونن خودشون هستن اما چی هن نمیدونن، به شهود خود نائل میشن و از شهود خود میرسن به شهود خدای متعال. سیر من الخلق الی الحق اینا رو توضیح داده بودیم. دو، سیر فی الحق بالحق، حالا که از خود به خدا رسیدن، یعنی از معرفت النفس به معرفت الله رسیدن، خدای متعال رو در تمام هستی شهود میکنن، میشه وجودشون بالحق. دیگه از اینجا به بعد همه سیرهاشون این بالحق رو داره، منتها وقتی به خدا رسن خود اسما و صفات الهی زیاده، سیر در اسما و صفات میشه سفر دوم، و همونطوری که تصریح کردن این سفر بی نهایته، تموم شدنی نیست، یعنی به اون آخر سفر چهارم هم که رسید بازم این سفر ادامه داره. یعنی چه؟ یعنی این سفر تا یه حدیش حد نصاب لازمه برای اینکه بتوانیم سفر سوم رو شروع کنیم، ولی خود این سفر بی نهایته، برای اینکه از نظر کمی و کیفی اسماء و صفات را شناختن و به کنهش رسیدن، چون خدای متعال بی نهایته، این اسماء و صفات هم همونطور بی نهایتن. و سوم، سیر من الحق، من الحق الى الخلق بالحق، سیر من الحق الى الخلق بالحق، یعنی در حال شهود حق به مرحله ای میرسه که از فنا بالاتره. فنا اینه که وقتی انسان به اون مرحله رسید فقط خدا رو میبینه، هیچ چی دیگر نمیبینه، ولی این از فنا بالاتره. علاوه بر این که خدای متعال رو میبینه، سیر میکنه به سمت مخلوق در همون حالی که بالحق، یعنی شهود کننده ی حق و وجودی داره فانی در خدای متعال. و چهارمی، سیر فل خلق بود بالحق. سیر فل خلق یعنی این که میاد در شناخت افراد وارد میشه و بر حسب اون چرا که برای هر کسی لازمه که انجام بده تا برسه به سعادتش، که سعادت فوز به جنت و نجات از ناره، کمکش میکنه. که گفتیم طبیب و دوارون به طبه، این مال انبیا و معصومین علیهم السلام. خب این سلوک رو گفتیم چهار سفر داره، عرفا چهار سفر دارن، این سفرها سفرهای قلبیه به تعبیری. قلبی یعنی کار قوه مدرکه ما در علم حصولی نیست، کار قلبه، یعنی کار اون قوه دیگری است که بهش میگن عقل عملی. شهود یافت وجدانیه. خب این عرفا این چهار سفر رو دارن. حالا ملا صدرا میگه ما این کتاب حکمت متعالیمون در چهار سفره، اما این سفرها عقلی هن. یعنی همون سفرهایی رو که عرفا دارن شهودی، ما به صورت فکری، عقلی، فهم حصولی میخواییم طی کنیم. یعنی اون چه شهود میکنن اونا، ما رو میخواییم اونها رو بر حسب عقل و فهم، که خب خیلی فاصله است بین فهم عقلی و درک شهودی. فهم عقلی در تشبیه مثل اینه که تعریف باقلوا رو بکنن، فهم شهودی مثل اینه که باقلوا تو دهن آدم باشه داره مزهشو میچشه. لذا به اون میگن ذوق و چشیدن. این نه علمه، این تمثالشه، شبیهشه. خب حالا مولا صدرا میگه کتاب اسفار، یا بفرمایید بخش های کتاب اسفار. بله بله بله، علوم همینه دیگه، علوم همون مربوط به قوه نظریه. منتها این حالا غایت قصبا اینه یا اون، مولا صدرا میگه مثلا غایت قصبا اینه، تازه به وسیله این ما اینو قبلا گفتیم که این غایت قصبا نیست. ما دارید اشکال خود ما رو برمیگردونید که غایت قصبا اون شهود خدای متعاله که با تزکیه حاصل میشه. خب میگه سیر من الخلق الی الحق. بخش های کتاب اسفار رو وقتی نگاه کنید، ابتدا بخش اول یا سفر اولش عبارت است از امور عامه و جواهر و اعراض، که این مساوی است با فلسفه اولا، یا العلم الباحث عن عن الموجوده بما هو موجود. بخش اول کتاب که مشتمل بر جلد اول و دوم و سوم کتاب میشه، یعنی سه جلد اول کتاب، بحث از چیه؟ بحث از احکام هستی است. علمی که بحث میکنه از موجود به ما و موجود، یعنی همون که در اول نهایی بدایه داره، الحکمت الالهیه، عبارت از علم به احوال هستی از اون جهت که هست. این علم به احوال هستی از اون جهت که هست، این در حقیقت شناخت هستیه، منتها این شناخت هستی مقدمه است برای چی؟ شناخت خدا. چون بعدش گفتم جلد اول و دوم و سوم، نه، جلد اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم، این پنج جلد اول، این مساوی با پنج جلد اول اسفار. سفر اوله، یعنی بحثی که در نهای خلاص، چون نهای خلاصه همین اسفاره، در نهایه قبل از مرحله دوازدهم میخونید، یعنی همه اون یازده مرحله اول، سیر من الخلق الى الحق، یعنی بحث از مباحث کلی هستیه که همه اینها لازمه برای شناخت خدا، یعنی اینا رو میخونیم تا از این طریق به معرفت الله بتونیم نائل بشیم. معرفت الله یعنی همون علم حصولی، یعنی همون الهیات بالمعنى الاخص. این سفر اول. دوم، سفر دوم عبارت است از الهیات بالمعنى الاخص در بخش شناخت ذات و صفات. الهیات بالمعنى الاخص سه بخش داره. یه بخش، بخش شناخت ذات و اثبات ذات که خدا هست، حالا با ادله مختلف، حالا یکی اثبات میکنه وجود خدا را از راه فقط مفهوم، یا این مفهوم اگه تو ذهن شما هست حتما باید خدایی هم باشه. یه وقت اثبات میکنه از راه وجود، میگه اگه هستی هست باید خدا باشه، که میشه برهان صدیقین. یه وقتم میگه نه، اگه مخلوقی هست، حالا مخلوق میتونه حرکت باشه، میتونه به عنوان حادث باشه، به عنوان ممکن باشه، و انواع اسمهای مختلفی که میشه رو مخلوق گذاشت، نفس مثلا، برهان نفس یا نظم، اگه اینا هست پس خدایی هست، یعنی از راه مخلوق. ولی بالاخره همه این مباحث میره به شناخت ذات، یعنی اینکه ذات واجب الوجودی هست. بعدم میره سراغ صفات، صفات خدای متعال، عالم، قادر، حیه و امثال اینها از صفات ذاتیه. این میشه سفر دوم، یعنی همون سیر فلحق. سفر سوم، جلد ششم و یه مقدار از هفتم. سفر سوم همین الهیات بالمعنى الاخص، اما در بخش شناخت افعال. در خود نهایی هم اگه ملاحظه فرموده باشید، اونجا بخش ذات که تمام میشه، صفات که تمام میشه، میره سراغ افعال. این که عالم تقسیم میشه، عالم مثلا میگه عالم تقسیم میشه به عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده، بعد اون وقت احکام اینا رو مطرح میکنن. این در حقیقت سیر من الحق الی الخلق، چون داره صفات افعال رو گفتن، صفات افعال عین عالم، عین موجوداته، پس همین موجودات رو شما میشناسی بعد از آنی که ذات حق تعالی و صفاتش رو شناختی. بله درسته، ولی خب لازم نیست دیگه دقیقا مطابق باشه، این یه تشبیهه، چون اصلش هم گفتیم تشبیهه، یعنی اون یه حقیقتیه، اون سفر یه چیز دیگه است و ما میخواییم اون رو فقط عکسش رو بکشیم. بله درسته، این اشکالی است که جناب استاد آقای، یعنی نکته ای است که جناب استاد آقای جوادی دامازلو در همین رحیق مختوم دارن. فرمایش صحیحیه. سفر چهارم عبارت است از معرفت النفس یا علم النفس، این تعریف معرفت، علم النفس و علم المعاد، که این میشه چی؟ میشه جلد هشتم و نهم اسفار. این دوتا یعنی سفر دوم و سوم میشه جلد ششم و هفت اسفار. سفر چهارم سیر فلخلقه بلحق نبود که شخص عارف بعد از طی اون سفرهای متعدد میرسید به اینجا که مأمور میشد بره با افراد برخورد بکنه و اونها رو هدایت کنه، یهدونه به امرنا، هدایت کنه مطابق با اون چی که لازمه وجود هر کسی هست. با سلمان باید یه جور حرف بزنه، یه احکام عمومی داریم این همین شرایعه، ولی یه احکام خصوصی داریم، یعنی یه چیزایی پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمود که هیچ کس تا به تحمل اونا رو نداشت و اهل عملش هم نبود، گفتن به اونا لغو بود، خلاف حکمت بود، نمیشه به دیگران اون حرفا رو بزنی. با سلمان جوری برخورد میکرد که با حتی ابوذر برخورد نمیکرد و همینطور اونایی هم وقت پیغمبرم چون میشناسه فقط به همونایی که میفهمن و عمل میکنن میگه، به بقیه چی؟ همین احکام عمومی که لیهلک من هلک ان بینه و یحیا من حیا ان بینه. این که افراد میرن خدمت آقای بهجت، آقا چه کار کنیم؟ فکر میکنم مثلا حالا سیر و سلوک یه قرصه که بخوری فوری به مقصد برسی. ایشون میفرماد همین هایی که میدونی چه کار کنی؟ عمل کن. یعنی همون احکام عامه رو شما توش موندی، اونی که نصابه سعادت رو تحصیل میکنه، یعنی حد اقل سعادت رو تحصیل میکنه، توش موندی. دنبال چی هستی؟ دنبال پله های بعدی؟ خب پله های بعد رو نمیشه پیش از آنی که پله اول رو آدم برداره پا برداره نمیشه بره. بالاخره سفر چهارم همونطوری که عارف کامل در سفر چهارمش در مقام هدایت خلق به آخرت، به سعادتشون، به بهشت، بفرمان علم و نفس، شناخت نفس و شناختن بهشت و جهنم و اوضاع آخرت هم، این میشه سفر عقلی ما که مشابه اون سفر عارفه. پس بنابراین بخش های کتاب اسفار بر حسب سفر اگر بخواد تقسیم بشه این طوره. این چیزیست که هم حضرت استاد آقای جوادی دامازلو، هم حضرت استاد شهید مطهری علی الله مقامه اینو فرمودن و هم مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای در حاشیه، یعنی در رساله‌ای که دارن درباره اسفار اربعه و تطبیق اسفار اربعه بر این بخش های کتاب اسفار دارن، نظر این سه بزرگوار اینه. ولی این که حالا اسفار اربعه عرفا بر کتاب ملا صدرا چجور تطبیق میشه، توش آراء دیگری هم هست، ما دیگه اون آراء دیگه به درد نه دنیامون میخوره نه آخرتمون. اون آراء دیگر رو اگه کسی میخواد مراجعه کنه، اسفار اربعه و تطبیق آن بر مباحث کتاب، از آشنایی با علوم اسلامی. ملاحظه بفرمایید، آشنایی با علوم اسلامی همینیست که من عرض کردم، علوم اسلامی بخش فلسفه درس 5 رحیق مختوم مال جناب استاد آقای جوادی دامازلو، بخش یکم از جلد اول صفحه 83 تا 108 اون رساله آقا محمد رضای قمشه‌ای در حاشیه شرح الهدایت الاسیریه از صفحه 394، یعنی قدیما یه کتابی که چاپ میکردن در حاشیهش هم بعضی کتابای دیگر رو چاپ میکردن، این رساله های البته این مساوی است با اسفار جلد 1، تو مقدمش هست دیگه، در همین بحث در پاورقی اون رساله دقیقا چاپ شده. این سه تا همونطوری که ما گفتیم، یعنی ما از این سه تا گرفتیم و به نظر ما این مطابق هست، یعنی این تطبیق تطبیق خوبیه، ولی نظرهای دیگه ای هم هست. رساله ملا محمد حسن نوری در همین مسئله که اون هم در حاشیه شرح الهدایت الاسیریه هست، صفحه 397 اون شروع میشه، مطابق با اسفار جلد 1 در همین باب. اینجا تو اسفار اون رساله رو باز تو پاورقی آورده. یه نظر دیگه دارم که حالا اسفار اربعه بر کتاب اسفار چجوری تطبیق میشه. بله، مجموعه رسائل و مقالات آقای رفیعی قزوینی که اخیراً به یه نام دیگه چاپ شده، مساویس با قوسی در بحر معرفت. اگه اون مجموعه رسائل رو نگاه کنید میشه صفحه 195. این قوسی در بحر معرفت که همون رسائل با این نام جدیدن چاپ شده، صفحه 233. تعلیقه فاضل تونی استاد اساتید ما جناب آقای حسنزاده و آقای جوادی، آقای فاضل تونی تعلیقه دارن بر مقدمات شرح فصوص قیصری که در حقیقت پایان نامه ایشونه. ایشون که استاد علوم عقلی در سطح بالا بوده، دانشگاه که تأسیس میشه از ایشون میخوان که اونجا تدریس کنن، بعد طبق قانون بعد یه چیزی هم داشته باشن. این تعلیقه بر مقدمات فصوص که در حقیقت شرح مقدمات فصوص ایشون به صورت تعلیقه نوشتن، این رساله شونه. اونجا اون وقت صفحه 75ش همین اسفار اربعه رو ایشون متعرض شدن و تطبیق کردن بر مباحث اسفار. تعلیقه آشتیانی، تعلیقتون رشیقه علی شرح المنظومه، اونجا صفحه 30 به بعدش. تعلیقه حضرت آیت الله، حضرت استاد آیت الله حسنزاده بر اسفار، ایشون هم یه نظر دیگه ای دارن. ایشون فرمان همه چهار سفر تو همه کتاب هست به فرمایش جناب استاد آقای جوادی نامزلو. بعضی هم فکر کردن که چون اسفار قبلا چهار جلد بوده، هر جلدش یه سفره، چهار جلدش یعنی جلد اول و دوم و سوم یه جلد بوده، گفتن خب این سفر اول، جلد چهارم و پنجم قبلا یه جلد بوده، گفتن اینم سفر دوم، جلد ششم و هفتم یه جلد بوده، گفتن اینم سفر سوم، اون جلد آخری هم فقط چهارمیش میخورده بشه. بله؟ الان نه سفر داریم، دهمیش البته کتابی که شما می نویسید. شرح فصوص
البته شرح فصوص دیگه تطبیق نداره، مثلا حالا شرح فصوص هم این اسفار رو داره، تطبیق نداره چون اون کتاب مال قبله. در فصل شیسی اشاره‌ای به این اسفار اربعه داره. اصطلاحات صوفیه مال ملا عبدالرزاق کاشانی، اونجا هم در طبع آقای بیدار صفحه 103 تا 104 و اون طبع بیروتش هم صفحه 122 تا 123. این تمام میشه، وارد اصل سفر اول میشه. سفر اول رو سفر اول کتاب میفرمان که عبارت است از مباحث یا علم به وجود و عوارض ذاتی آن. میدونید که در اگر گفتیم موضوع این بخش وجوده، خب یه بحث‌های مقدماتی داره، تعریفش چیه اینها، بعدم میریم سراغ بحث عوارض ذاتی. عوارض ذاتی بهترین تعریفش که البته مورد اتفاق همم هست، عوارض ذاتی یعنی اون محمولاتی که مال این موضوع حقیقتن. عوارض ذاتی آن یعنی محمولاتی که اسناد آن به موضوع اسناد الی ما هو له هست. همین که حضرت آقای آخوند صاحب کفایه در اول کفایه فرمودن عوارض ذاتی، این همه قبول دارن، منتها حالا چیه اینا؟ در تشخیص این که چی چی ها هستن اختلافه. یکی میگه عارض ذاتی اونیست که یا بی واسطه عارض بشه یا با واسطه مساوی، مثل حضرت علامه. یکی میگه نه مساوی باشه یا واسطه اخص باشه، یکی میگه نه واسطه مساوی باشه، اخص باشه، اعم باشه، هر سه
مختلفه. نظرها همه برای اینه که این محمولاتی که اسناد آن به موضوع اسناد الی ما هو له، یعنی اسنادش حقیقیه به حقیقت عقلی، چی چی هست. ما حالا به اون کار نداریم، اون شاید تو بحثای آینده بحث بشه، ولی فعلا علم به هستی و عوارض ذاتی آن، یعنی همونی که اسمشو میذاریم الهیات بالمعنى العام. خود عوارض ذاتی این در حقیقت مساوی است با الهیات بالمعنى العام. عوارض ذاتی خودش دو قسمه. عوارض ذاتی یه قسم معانی فلسفیه، یه قسم ماهیاته. معانی فلسفی مثل چی؟ مثل اصالت، تشکیک، نمیدونم عینی و ذهنی، رابط و مستقل، نمیدونم واحد و کثیر و همینطور صفات مختلف دیگه. ماهیات هم جوهر و عرض، که حالا جوهر و عرض یعنی مثلا همون انواع مختلف ماهیات. علم به وجود و عوارض ذاتی آن یعنی یه سری احکامی که غیر ماهوی هستن، یه سری هم احکامی که ماهوی هستن. همه اینا در سفر اول بحث میشه، در جلد اول و دوم و سوم این مباحثه، در جلد چهارم و پنجم این مباحثه. و کتاب اسفار طبیعیات نداره، همونطوری که خود ملا صدرا در حاشیه‌ای که دارن بر شفا
اونجا تصریح میکنم کتاب اسفار طبیعیات نداره. کتاب اسفار فقط الهیات بالمعنى العام با الهیات بالمعنى الاخص و بحث نفس. السلام. این که در اول جلد چهارم نوشته فی العلم طبیعی درشت، تو این چاپ های هم نه جلدی، غلطه، درست نیست. اون تازه جواهر اعراض به نظر مولا صدرا داخل است در الهیات بالمعنى العام. سفر اول درباره اینه. وقت می‌فرمان تو این سفر چند تا راه رو باید طی کنیم و فیه مسالک. مسلک اول درباره علومی است که برای همه علوم لازم است. یعنی تو هر رشته ای شما بخوای کار کنی این علوم رو باید بدونی. این مساوی است با امور عامه. تو هر رشته ای بخوای کار کنی بالاخره باید بفهمی وجود، اصیله یا ماهیت. یعنی اگه میخوای مثلا راجع به جسم صحبت کنی، خب حالا احکام جسم رو میگی، احکام وجود جسمه یا ماهیت جسمه؟ و همینطور تو هر رشته. طب، طبیب میخواد مثلا راجع به بدن انسان و صحت و مرض، خب بدن انسان وجوده یا ماهیته؟ و همینطور مباحث دیگه، علیت مثلا هست، اگه علیت تو عالم نباشه اصلا هیچ علمی پا نمیگیره. بحث علت و معلول، بحث وحدت و کثرت، یه موجوده یا موجودات زیاده. این مباحث امور عامه رو میفرمان معارفی که برای همه علوم لازمه. خب ندونه میشه از وسط راه شروع کرده. این داره یه چیزی بحث میکنه که اگه بپرسیم حالا این بحثایی که میکنی واقعیت داره یا نداره، خودش چیه؟ میمونه. اصلا هستی اگه نباشه این بحثا میشه خیالی. اگه بخواد بحث طبیعی بحث از حقیقت باشه، باید حقیقت یه جایی دیگه چیه؟ ثابت شده باشه تا علم حقیقی بشه. خب بله، میتونی اصلا میبینی اینا خودش یه پله هست. اصلا هستی که ببینی اینا بحثای طبی نیست. اصلا این که خود بیننده هست و اون چه میبینه هست، اینا هم چیه؟ بحثای فلسفی. بله دیگه، همینجا گیر کردم تو همین اولش گیر کردم تو. بله. خب بفرمایید که در این مسلک یک مقدمه هست و 10 مرحله. گفتن 6 مرحله، ولی بعدی کتاب نوشتن مثل اینه که میخوان پایان ها میبینیسن. اول برمیدارن یه طرحی ارائه میکنن، ولی وقتی وارد میشن میبینن که فرض کنید مثلا در بخش اول که 5 تا فصل در نظر گرفته بودن، بحث با 5 فصل تمام نمیشه. گفتن 6 مرحله تو اینجا ابتدای کار، ولی وقتی وارد شدن کتابو که نگاه میکنی میبینی تا 10 مرحله رفته. در این مسلک یک مقدمه هست و 10 مرحله. حال مرحله اول، به مرحله اول نرسیم، حالا فعلا مقدمه. مقدمه میفرمند از 4 مسئله است. یکی تعریف فلسفه، دوم تقسیم فلسفه، سوم غایت فلسفه، و 4 شرف فلسفه. البته اینم توجه که فلسفه مرادف است با حکمت. چه بگیم فلسفه چه بگیم حکمت؟ چرا؟ چون تو کتاب گاهی میگه فلسفه گاهی میگه حکمت. فکر نکنیم که فلسفه با حکمت. و نکته ای که هست اینه که ملا صدرا همون حکمت تو قرآن رو مرادف میدونه با فلسفه. اون حکمت، یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، مرادف میدونه با همین حکمتی که در تعابیر فلاسفه هست که مرادفه با فلسفه. حالا اونو بهش میرسیم. اما تعریف فلسفه یه دفعه گفتیم، گفتن استکمال و نفس الانسانیه. فلسفه اینه که نفس انسانی به کمال برسه،
به معرفت حقائق الموجودات علا ماهیه علیها. به معرفت رو به معنای به تصوره، به اینکه بشناسه درست حقایق موجودات رو. والحکم به وجودها، این حکم به وجودها یعنی تصدیق، تصدیق بکنه به اینکه اونا هستن. تحقیقاً بالبراهین، این حکم به وجود با برهان باشه، لا تحقیقی باشه، اثبات کنه به وسیله براهین، در حالی که اثبات میکنه به براهین. لا اخزن بل، البته ما گفتیم حال معناش این نیست که این تحقیقاً بل براهین، حالا استکمال و نفس البته میتونه حالم باشه، بله حال اصلا از نظر ادبی هم حاله. لا اخزن به زن و تقلید، این زن به اصطلاح فلسفیش نیست، نه اینکه بگیره به زن به اون معنای لغویش، یعنی علم بی اساس، علم همینطوری، ان هم الا یظنونی که در قرآن داره. برهان علم از طریق خودشه، یعنی هر چیزی رو از راه خاص خودش به دست آوردن میشه علم برهانی، ولی اگر از راه خاصش نیوردی اون میشه ظن و تقلید. به قدر ال، چون اعم از اونه، به قدر ممکنه ظنم نباشه، وسع ال انسانی، همین به قدر الوسع انسانی. چرا؟ حالا میگیم چرا؟ بله؟ خب شناخت حقایق اشیا هم شناخت رسمی رو شامل میشه، هم شناخت چی؟ حدی رو. علم حقیقت نیست؟ یعنی شما حقیقت یعنی چه؟ حقیقت یعنی اون چه در خارج موجود واقعا. خب حالا شما اینو میخوای بشناسی، اگه با عوارضش بشناسی اونو نشناختی؟ یعنی شما الان آب و نفت رو تشخیص نمیدی؟ خب این یه شناخته دیگه، همین شناخته، منتها شناخته یک حقیقت یه وقت بلکنهه، یه وقت به چیه؟ لا بلکنهه. بله؟ آقای شما لفظ حقیقت لفظ مشترکه، حق داریدی همچنین اشکالی بکنی. اینجا که میگیم حقایق موجودات یعنی اعیان موجودات، یعنی وجودهای خارجی. یه وقت هم میگیم حقیقت مقابل چی؟ عوارض. اون حقیقت با این حقیقت فرق میکنه. اینجا که میگیم حقایق موجودات یعنی امور عینی رو بشناسیم. حالا چقدر بشناسی؟ بله نوعاً نمیشه کنه اشیا رو شناخت، معمولاً به شناخت عوارض اکتفا میشه. خب این یه تعریف. یه تعریف دیگه که خود ملا صدرا، این تعریف از این کتاب گرفته شده، یعنی این بخش از ولی کتاب اقتباسی است، ملا صدرا اقتباس کرده از این کتاب که اسمش هست البلغة فی الحکمه، منتها معروف شده بوده مثل که به الاقطاب القطبیه، وقت براشن اون اسمی رو که معروف شده به نامش، ولو خود مؤلف میگه من اسمش گذارم البلغة فی الحکمه، الاقطاب القطبیه رو هم نوشتن. الاقطاب القطبیه مال قطب الدین احری هست، چون مؤلفش ملقب به قطب بوده این کتاب رو گفتن قطبهای اون آقا، ولی اسم کتاب البلغة فی الحکمه. این تعریف رو ایشون از اونجا گرفته، از در صفحه 4 تا 5ش این بخش های اول کتاب اسفار اقتباس از اونجاست. خود ملا صدرام یه چیزی اضافه میکنن، بفرمان در تعریف فلسفه، تعریف 1 این، تعریف 2 که خود ملا صدرام میگه نظم العالم، نظمن عقلیان
عالم خودش رو خدا نظم داده. نظم داده یعنی ایجاد کرده منظمن، نه اینکه اول خدا همینطوری بی حساب خلق کرده فلهی، بعد اومده نشسته یکی یکی چه کار کرده؟ منظم کرده. نظم العالم، خدای متعال عالم رو منظم آفریده. منتها نظم خدا نظم خارجیه، نظم عینیه. فلسفه چیه؟ فلسفه اینه که همینا رو بفهمیم ما مطابق اون چه در خارج هست، یعنی تو ذهنمون همه اینا رو نظم بدیم که میشه نظمن چی؟ عقلیا. نظم العالم در ذهن خودمون، ما اشیا رو بشناسیم و در ذهن خودمون مثل خارج منظم کنیم. لیحصل تشبه بالباری، تا بشیم مثل خدا، شبیه خدا، اون خدایی که لا شبیه له ولا نظیر. این شبیه مثل اینه که عکس یه موجود رو میکشه میگه این شبیه اونه. خب این عکس که اون آدم نمیشه که، بالاخره یه تصویر. تشبه یعنی در همین مقداری که او موجودات رو خلق کرده به صورت عینی، ما هم تو ذهنمون ترسیم کنیم به صورت ذهنی، مثل یه نقاشی که نقشه یه چیز رو میکشه. کمتر که عرض کردیم این تعبیر خیلی به نظر نمیاد که مناسب باشه، نباید آدم این تعبیر بکنه. البته ملا صدرا چرا این تعبیر رو کرده؟ چون قبل از ملا صدرا فلسفه رو تعریف کردن که این که در اسفار نیامده، اینجا نیامده، البته بعدن میاد، که گفتن التشبه بالباری. اصلا فلسفه یعنی که اونا یه غلطی کردن، حالا ملا صدرا خواسته اون حرف رو یه مقدار توجیه کنه. یه تشبه یعنی خدای متعال. خب ما یه بعضی صفات خدا رو داریم، خدا موجود، ما موجود، خدا عالم، ما هم عالمیم، ولی خب خیلی فرق داره. این مثل اینه که یه کسی مثل اینم باز تشبیهش غلطه، به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامزلو درباره خدا هر چی انسان میگه باید یه لیسک مثل هیشه کنارش بذاره. ولی حالا یه کسی همه اون چرا که در عالم هست از مملوکات مالک باشه بجز یه خردل، یکی دیگه هم فقط یه خردل داشته باشه. حالا میگیم دو تا مالک تو عالم هست، یکی اون بابا که همه چی مال اونه، یکی هم چی؟ صاحب خردل. البته این تشبیه هم غلطه، برای اینکه خدا مالک بی نهایته، بعدم همین مملوک رو هم، همین آقای مالک رو هم مالکه، ملک او رو هم مالکه. ملک این همطوری که رو این سپرهای ماشینا می نویسن، اونا درست می نویسن، راننده است ولی درست نوشته. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت بحر روزی دست ماست. یه آریه ای دادن استفاده بکنین، تعبیر امانت هم در فارسی وقتی گفته میشه منظورشون آریه است. خب این تعریف دوم، نظم العالم نظما عقلیا لیحصل تشبه بالباری، این تعریف فلسفه. و اما میاییم سراغ، حالا میخواییم یک عبارت رو بخونیم. پس وَعْلَمْ أَنَّ لِسُلَّاكِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَالْأَوْلِيَا أَسْفَارًا أَرْبَعَة، بدان که اهل سلوک که عبارتن از عرفا و اولیا چهار سفر دارن. یکی سفر من الخلق الی الحق، دومی از سفر بالحق فی الخلق فی الحق، سفر سوم یقابل الاول مقابل اولیه، لانه من الحق الی الخلق، برای اینکه از حق به خلق سفر میکنه بالحق، البته اون اولی بالحق نیست، این بالحق هست، مقابل اول هم هست، نه اینکه راهی رو که میره برمیگرده، نه خیر، این سفر ادامه داره، نه راهی رو که رفته برمیگرده که تازه برگرده به همون نقطه اول. مقابل اینه یعنی اون از خلق به حق بود، این از حق به خلقه فقط، ولی این یه سفر دیگه است، ادامه یه سفر قبلیه. و رابع یقابل و ثانی من وجهن، و سفر چهارم هم مقابل دومیست از یه جهت. چرا؟ چون اون بلحقه فلحق بود، این بلحقه فلخلقه. خب میگه عرفا این چهار سفر رو دارن، فرتب تو کتابی هازا طبق حرکات هم فل انوار و الاثار، منم مرتب کردم این کتابم را بر طبق حرکت اونها، حرکت های اونها در انوار و آثار، اون حرکت هایی که دارن در انوار یعنی در موجودات مجرد، و آثاری که اون موجودات مجرد داره که میشن مخلوقات عالم ماده. کتابم رو بر طبق حرکات اونها تنظیم کردن بر چهار سفر و نامیدم او را بالحکمت المتعالیه فی الاسفار العقلیه، که گفتیم خود ایشون خیلی جاها میگه کتاب من اسمش المسمى بالاسفار، یعنی بعدن این اسم هم گویا مثلا جدا قبول کرده که این ملقب باشه یا اسمش باشه خود الاسم. فها انا افیز فی المقصود، من وارد مقصود میشم، مستعیناً بالحق المعبود، در حالی که کمک میگیرم از خدای معبود، از صمد الموجود، اون وجود لایتناهای پری که واه. سفر اول و هو الذی من الخلق الی الحق فی النظر الی طبیعت الوجود. سفر اول که عبارت است از سفر از خلق به حق، در دقت کردن به طبیعت وجود و عوارض ذاتی اون طبیعت وجوده. این طبیعت هم که میگن یعنی واقع وجود، حقیقت وجود، اون وجود عینی. ما میخواییم راجع به اون وجود عینی هستی بحث کنیم. عوارض ذاتیش هم که عرض کردیم دو بخشه، و فیه مسالک، مسلک اول فی الامور معارف التی یحتاج الیها الانسان فی جمیع العلوم، در امور عامه است، یعنی اون معارفی که نیاز داره به اونها انسان در همه علوم. و فیه مقدمتون و ست مراحل، اما بعدن شده و عشرت مراحل. مقدمه در چهار چیزه، تعریفی تعریف الفلسفه و تقسیم اولی فلسفه و غایت و شرفش. آقا ببخشید وقت گذشته، من اصلا حواسم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.